بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 7 سطر 13 و ثانی ها باب المقدمات للموصل التصوری هو عیسی قوطی بالیونانیه ای باب الکلیات الخمس.
مشکل
بشنید
چیا؟ فایل قسمه او
بله بله حالا انشالله اشاره میکنم. بحثمون در قسمت ابواب منطق بود، خواستیم فهرستی از ابواب منطق ذکر بکنیم تا اینکه خواننده متوجه باشد که در این علم با چه مباحثی ارتباط داره. گفتیم که بچه ضبط رو باید بیان کنیم. خود کلمه بچه ضبط یه مقداری مثل این که برای بعضی ها مبهم مونده بود. وجه معانی متعدد داره، در اینجا به معنی صورته، یا اگر تفسیر آزاد کنیم به معنی بیانه. وجه ضبط یعنی بیان ضبط، یعنی بیانی بکنیم که تمام مطالب منطق رو ضبط کند و حفظ کند و در خودش جمع کند، یعنی بیانی که جامع تمام مباحث منطقی باشه. اصلا وجه ضبط در همه جا به همین معناست، یعنی بیان ضبط مطالب، که مطالب رو ضبط کنیم و جمع کنیم با یک بیان جامع بتوانیم همه مطالب رو ارائه بدیم. این معنای وجه ضبطه. ایشون هم در این عبارتی که الان مقدارش دیروز خوندیم، مقدارش هم امروز میخوام بخونیم، داره بیان میکنه که چطوری مطالب منطق رو ضبط کنیم و جمع کنیم در همین چند جمله. در این چند جمله میخواد تمام مطالب منطق رو جمع کنه. بهش میگه بچه ضبط، یعنی بیان ضبط مطلب، بیان حفظ مطلب، بیان جمع مطلب. فرمود که بحث ما در منطق خلاصه میشود در 4 موصل تصوری و مقدمه اش یا مقدماتش، موصل تصدیقی و مقدماتش یا مقدمه اش، همین 4. موصل تصوری یعنی آنچه که ما را ایصال می کند، می رساند به مجهول تصوری، معلوم تصوری که ما را به مجهول تصوری می رساند، این میشه موصل تصوری. مقدماتی هم داره، مقدماتش عبارت است از مثلا کلیات خمس یا بحث دلالات، هرچی. موصل تصدیقی یعنی اون تصدیقی که ما رو موصل می شود، یعنی می رساند به مجهول تصدیقی، یعنی یه تصدیق مجهولی داریم، از طریق تصدیق معلوم به اون تصدیق مجهول میرسیم و اون تصدیق مجهول برامون حل میشه. موصل تصوری یعنی معرف، موصل تصدیقی یعنی حجت. بحث در معرف و مقدماتش، همچنین بحث در حجت و مقدماتش، کل مباحث منطق رو تشکیل میده. این خلاصه ای از تمام مباحثه. این وجه ضبطیست که ایشون در ابتدا میاره. بعد بیان میکنه که بعد توضیح بیشتری میده. در توضیح بیشترش شروع میکنه به این که ابواب منطق 9 تاست که یکیش رو دیروز خوندیم، حالا دومی رو شروع میکنیم. قبل از این که من وارد بشم، این سوالی کردن این بود، والبحث رو در عبارت مرحوم سبزواری ما مبتدا گرفتیم، قد قسمه رو خبر گرفتیم. ضمیر قسمه رو طبق نظر خود مرحوم سبزواری برگردونیم به منطق. ضمیر فاعلیشو برگردونیم به بحث، ضمیر مفعولی رو برگردونیم به منطق. این بحثی که گفتیم تقسیم کرده منطق را، یعنی بحثی که خلاصش این چهارتا بود منطق رو تقسیم کرده، یعنی کل منطق تقسیم شده به همین مباحث، به این چهار قسم، یا موصل تصوریست یا مقدمه، یا موصل تصدیقیست یا مقدمه. پس منطق را این بحث تقسیم کرده، یعنی اقسام بحثای منطقی توی این قسمتی که گفتیم آمده. ضمیر فاعلی قد قسمه برگشت به بحث که مبتدا بود تا رابطه مبتدا باشه، ضمیر مفعولی هم برگشت به منطق. یه پیشنهادی شده بود که اون پیشنهاد مقبول نبود و اون این بود که ضمیر فاعلی قسمه رو برگردونیم به ارسطو، بگیم ارسطو تقسیم کرده منطق رو به این چهار قسم. این از نظر ادبی اشکال داشت، چون والبحث مبتدا بود، قد قسمه خبرش بود، وقت اگر ما ضمیر قد قسمه رو به ارسطو برمیگردوندیم مبتدا بدون رابط میموند و این جایز نبود. یعنی خبر بله دیگه، مبتدا رابطی در خبر نداشت، مبتدا بدون رابط میمون، یعنی رابطی در خبر وجود نداشت. این مطلب اول. مطلب دوم این که از نظر معنا هم شبهه داشت، چون یکی از مباحثی که ما الان در اینجا گفتیم مقدمه موصل تصوری بود. مقدمه موصل تصوری عبارت بود از کلیات خمس. کلیات خمس ارسطو نگفته، همونطور که اشاره کردم فرفوریوس گفته. بنابراین اگر بگوییم ارسطو منطق رو به این چهار تا تقسیم کرد، به موصل تصوری و مقدمش، موصل تصدیقی و مقدمش، درست نگفتیم، چون مقدمه موصل تصوری کلیات خمسه و ارسطو کلیات خمسه نگفته بود. بنابراین ارسطو قسمت نکرد منطق رو به این اقسام، ارسطو قسمت کرده بود به سه قسم، یکی موصل تصوری، یکی موصل تصدیقی، یکی مقدمه موصل تصدیقی. مقدمه موصل تصوری نیبرده بود. بنابراین نظر معنا هم عبارت درست نمیشه، نظر ادبی درست نیست، نظر معنا هم درست نیست. زمنان گفته بود، ولی زمنان بحث مستقلی نداشت. بله توضیح داده بود که معرف از جنس و فرض تشکیل میشه، اگر حد باشه از جنس و عرض خاص تشکیل میشه، اگر رسم باشه، ولی هیچ بیانی از جنس و فصل و ذاتی و عرضی اینا نداشت. پس به طور مستقل اون مقدمات معرف رو نگفته بود، وارد خود معرف شده بود، یعنی ذل مقدمه رو گفته بود، مقدمه رو اصلا بحث نکرده بود، یک باب از ابواب رو نیورده بود، هشت باب گفته بود، نهمی رو فرفوریوس اضافه کرد. پس قد قسمت از نظر معنا درست در نمیاد، چون ارسطو منطق رو به این اقسامی که گفتیم تقسیم نکرد، او فقط به سه قسم تقسیم کرد، نه به چهار قسم. اگر بگیم به این صورت ارسطو منطق رو تقسیم کرد، درست نگفتیم. پس این توضیحی که داده شده، ضمیر قسمه رو اگه برگردونیم به بحث درسته، اگه برگردونیم به ارسطو دو تا مشکل داره، هم مشکل لفظی داره هم مشکل معنوی.
مشکل لفظیش رفع میشه، چون که قد قسمه رو یه جمله مستقلی بگیریم سه بار جمله بعد،
یعنی خبر قرار ندید؟
نه خبر قرار ندید.
آه چی میشه
عباره؟ در بحثو کان الموصول نو مقدمه، در بحث میباشد از موصول یا مقدمه چون در حالی که تصوری است،
یعنی والبحث و مبتدا میگیرید، ان موصل تا آخر رو خبر میگیرید، بعد قد قسمه رو جمله معترضه میگیرید، جمله مستنفه میگیرید، یعنی بحث از موصل است و مقدمه موصل. قد قسمه ارسطو تقسیم کرده منطق رو به این صورت. یه خورده معونه میخواد.
ضمیر مفعولی رو بزنید به بحث. قد قسمه ارسطو این بحث رو، بحث منطق.
خود گوینده شعر خلاف شما گفته. اجتهاد در مقابل نص میشه. بله؟ بحث مهم نیست، بله.
این بحث به هر یک از این ابواب منطق میتونیم اسم منطق رو اطلاق کنیم؟
اگر بحث بحث اساسی باشه و رئیسی باشه، از باب اطلاق کل بر جز به علاقه اطلاق کل بر جز میتونید مجازن اطلاق کنید، بشه که بحث بحث اساسی باشه، چون در اطلاق در علاقه جز و کل باید جز از اجزای رئیسه باشه تا کل بتونید بر اجزای بر جز اطلاق کنید. به این صورت بله میشه، میتونید بگید این منطقه، ولی یه وقتی کلمه منطق رو میارید منظورتون علم منطقه. علم منطق رو اگر به معنای کل علم بگیرید نمیتونید اطلاق کنید، لا به شرط بگیرید میتونید اطلاق کنید، اون اطلاق مجازی. خب دومین باب از ابواب منطق بحث کلیات خمسه. به ترتیب ذکر نمی کنیم، هیچ وقت ما در وجه ضبط سعی نمی کنیم اون مباحث رو با ترتیبی که تو کتاب مطرح میشن تو بچه ضبطم بیاریم. ممکنه مثلا اون بحثی که در وسط ها مطرح میشه شما در اول بیارید، یا حتی اون بحثی که آخر مطرح میشه در اول بیارید. شما فقط باید تمام مباحث رو تو این بچه ضبط بیان کنید، اما ترتیب کتاب لازم نیست تو این بچه ضبط رعایت بشه. لذا الان میگه که معرف رو میگه بحث اول، مقدمه معرف رو میگه بحث دوم، با اینکه تو کتاب اول کلیات خمس بحث میشه بعدن بحث معرف پیش میاد. ترتیب برعکسه، منتها تو بچه ضبط هیچ وقت لازم نیست ترتیب کتاب رو رعایت کنی، بلکه اون چیزی که لازم اینه که کل مطالب کتاب با تو بچه ضبط بیاد، نه با ترتیب خاص. دومین بحثی که در منطق داریم باب مقدمات موصل تصوری، یعنی بابی است که درش کلیات خمس بحث میشه. میدونید که ما موصل تصوری رو عبارت کردیم از معرف. معرف هم یا حد یا رسمه. حد تشکیل میشه از جنس و فصل، و رسم تشکیل میشه از جنس و عرض خاص. پس ما قبل از اینکه به بحث از معرف برسیم باید جنس و فصل و عرض خاص و اینها اینجور امور رو بدونیم، تا بعدن در معرف بفهمیم که وقتی ترکیب میکنیم از جنس و فصل یعنی چی، ترکیب میکنیم از جنس و عرض خاص یعنی چی. بنابراین قبل از بحث معرف باید بحث کلیات خمس مطرح بشه، پس کلیات خمس میشن مقدمه برای بحث معرف. این مقدمه عرض کردم در کتاب، در کتابی که ارسطو نوشته بود به نام تعلیم اول، در اون کتاب وجود نداشت و ابواب منطق در کتاب ارسطو 8 تا بود نه 9 تا. بعد فرفیروس وقتی متوجه این مطلب میشه، چون شارح کلام ارسطو بوده، ارسطو دو تا شاگرد شارحش بودن، یکی فرفیروس بوده یکی زامیستوس بوده، این دوتا شرح نوشتن کلمات ارسطو رو، و اگر نبود شرح این دوتا کلمات ارسطو فهمیده نمیشد، چون ارسطو قانونش این بود که روی کاغذی مطالبی که میخواد سر کلاس بگه یادداشت میشه، یادداشتش هم خلاصه بود به طوری که فقط خودش میدونست که چی میخواد بگه، مطلب تو ذهنش بود، یه یادداشت کوتاهی مشیر به مطلب یادداشت میکرد میرفت سر کلاس. اون وقتا رسم بر این بود که کتاب نمیوشتند، سینه به سینه باید علم منتقل میکردن، قانون نبود کتاب بنویسن. ایشون هم نمیخواست کتاب بنویسه، میخواست مطالب رو بیان کنه. خب میگفت شاید بعضی مطالب یادم بره، یادداشت میکرد که این جور مطالب باید گفته بشه، تفصیلش رو تو کلاس میکنه، خلاصش رو تو کاغذ مینوشت. بعد که مرد این خلاصه ها ازش باقی موند، هیچ این خلاصه ها رو نمیفهمید، چون اشاره بود به مطلب، اونم اشاره ای که فقط خودش میفهمید، چون نوشته بود که خودش بفهمه. دیگه کسی نمیفهمید، این شاگرداش که بالاخره سر کلاسش بودن همه مطلب تو سینه‌شون بود، شروع کردن به شرح این کلمات. این کلمات شرح داده شد و برای بعدی ها موند، و الا اگر شرح اونها نبود این کلمات ارسطو هیچ به درد نمیخورد. فرفوریس وقتی که داشت این منطقو میوشت و توضیح میداد و شرح میداد، متوجه شد که احتیاج به یه باب دیگری هم هست، که اون باب کلیات خمس و باب کلیات خمس رو وضع کرد. از اون به بعد به ایشون یعنی به فرفوریس گفتن صاحب و ایساقوجی. صاحب و ایساقوجی یعنی باب ایساقوجی رو ایشون بحث کرده و او صاحب ایساقوجی است. در کتب فلسفی هم گاهی دیدید خود ابن سینا گاهی در بحث اتحاد عقل و مغلول تو اشاره میگه صاحب ایساقوجی. بعضی جاها حالا میگن فرفوری صاحب ایساقوجی، این صاحب رو به عنوان بدل یا عطف بیان میارن. گاهی از اوقات هم نه، فقط تعبیر میکنن به صاحب ایساقوجی که ما باید بدونیم مراد چیه. و ثانی ها صفحه 713 و ثانی ها باب المقدمات للموصل تصوری، دومین باب از ابواب نهگانه منطق، بابی است که در اون باب مقدمات موصل تصوری مورد بحث واقع میشه. موصل تصوری معرف مقدماتش که کلیات خمسن مورد بحث قرار میگیرن و هو و اون باب مقدمات باب ایساقوجی است. ایساقوجی بل یونانیه، یعنی کلمه است یونانی که تفسیرش این میشود ای باب کلیات الخمس.
خود ایساقوجی یعنی چی در زبان؟
یعنی باب، یعنی کلیات خمس. دیگه مفرداتش شما میخواد بگید که کدومش به معنی کلیات و کدومش به معنی خمسه، اونو من نمیدونم. که یکیش به معنی پنج باشه، یکی به معنی کلیات. عیسی
یعنی کلی،
عیسی یعنی کلی، قوجی یعنی پنج،
قوجی یعنی خمس.
خب عیسی به معنی کلیه، قوجی هم به معنی خمسه، چنانچه در حاشیه‌شون نوشته. بله. گاهی یه مطالب خیلی خوبی نوشته شده باشه تو حاشیه به من تذکر بدید.
الا قول سعید میگن به معنی مدخل.
به معنی مدخله؟ و مبدع الموصله تصدیقن رؤی، سومین باب از ابواب نهگانه رو میخواد بیان کنه. سومین باب درباره مقدمه موصله تصدیقی بحث میکنه. موصله تصدیقی یعنی حجت. حجت سه قسمه: قیاس، استقرا، تمثیل. استقرا و تمثیل خیلی مورد توجه نیست، قیاس مورد توجهه. قیاس تشکیل میشه از دو قضیه، پس مقدمه قیاس میشه قضیه. بحث در قضایا میشه بحث در مقدمات قیاس. پس سومین بحث که ما داریم بحث از مقدمه موصل تصدیقی است. مقدمه موصل تصدیقی یعنی قضیه، پس بحث از قضایا میشه سومین بحث ما. وقت بحث از قضایا اولا خود قضیه است، ثانیان عکس قضیه است، ثالثاً نقیض قضیه است. اینا همه جز مباحث مقدمات موصل تصدیقی به حساب میان. قضیه و احکامش، قضیه و احکامش، تقسیمات قضیه به شرطیه و اقترانی، اینا همه همون جزء مقدمه موصل تصدیقی به حساب میان و همشون یه باب حساب میکنی. و مبدا الموصله تصدیقن رؤی، مبدا موصله تصدیقن رعایت شده به عنوان یکی از ابواب منطق. این تصدیقن قید موصله، نه اینکه مربوط به رؤی باشه. و مبدع موصل تصدیقی رعایت شده و ملاحظه شده. موصل تصدیقی حجت، مبدعش رو رعایت کردیم تو منطق، یعنی مطرح کردیم، مورد بحث قرار دادیم. مبدعش چی بوده؟ قضایا. نه، خود موصل تصدیقی میشه حجت، مبدعش میشه قضیه. این تصدیقن رو ما تمیز میگیریم، تمیز نسبت داریم، معلومی رو بهش میگیم موصل، به معلومی میگیم موصل. این به چه حیث موصله؟ به حیث تصدیق یا به حیث تصور. وقتی میگیم موصل تصدیقن یعنی به حیث تصدیق، موصل به معلوم است، موصل به مجهول است، تصدیقن که تصدیقن میشه تمیز برای موصل. اونجا قبلا داشتیم تصدیقن و تصورن، اونو گفتیم خبر کانه بگیرید، سبا اون کانت کانه تصدیقن و تصورن. اینجا رو میگیم تمیز بگیریم چون دوتا نیست، یکی تنهاست. الموصل میدونید الفلامش الفلام موصول است. الذی یوصل چگونه یوصل؟ تصدیقا یوصل. پس اون حالت تمیزی بهش بدیم خوبه. ای سالس ها، یعنی سومین باب از ابواب منطق، باب مقدمه موصل تصدیقی است، نه خود موصل تصدیقی، مقدمش. و هوا باب القضایا، اون باب مقدمه میشه باب قضایا و عقود. عقود هم همون قضایاست، عطف تفسیره، جدا نیست. عقود و قضایا هر دو یکیه. موجهات اینا جز همین هاست، جز قضایاست. وقتی میگیم قضیه، چه قضیه مطلقه باشه چه موجهه باشه، چه حملیه باشه چه شرطیه باشه، بحث عکسش بحث نقیضش، همه اینا جز همین یک بابه. یعنی یه باب همه اینا رو شامل میشه. نه برده ایشون جز مباحث بله، عکس و نقیض همه توی قضایی آورده، تو بحث قضایی آورده، ایشون چیز نشده. یعنی مرحوم سبزواری جز ابواب نشمرده. حالا نهتا رو میشمرده معلوم میشه دیگه. عکس و نقیض رو نیبرده، عکس رو نیبرده، نقیض رو نیبرده، میخونیم حالا معلوم میشه. و هو باب القضایا و العقود قدعی، باب قضایا و عقود خوانده شده، نامیده شده. زا ما یقال، زا اسم اشاره است، زا یعنی این باب که باب القضایا و العقوده، چیزی است که یعنی بابی است که یقال و بلیونانی باری ارمیناس، در یونانی بهش گفته میشه باری ارمیناس، یعنی ابواب، یعنی باب قضایا و عقود. این کلمه یونانیه معناش همونه، معناش قضایا با عقوده یا قضایا. این باب سوم بود. اما باب چهارم، باب چهارم باب قیاسه. قیاس به دو وجه مطرح میشه، یکی به وجه صورتش، یکی به وجه مادهش. در وجه صورتش گفته میشود قیاس یا اقترانیست یا شرطیست. اقترانی هم بله اشتباه گفتم، قیاس یا اقترانیست یا استثنائیست. اقترانی هم یا حملیست یا شرطی، استثنائی هم یا استثنائی اتصالیست یا استثنائی انفصالی، که استثنائی اتصالی اونیست که مقدمه اولش شرطی متصل است، استثنائی انفصالی اونیست که مقدمه اولش شرطی منفصل است. مقدمه اول یعنی اونی که قبل از لاکن میاد، اونی که قبل از لاکن میاد میشه مقدمه اول، اونی که بعد از لاکن میاد میشه مقدمه دوم، بعد از این دوتا هم نتیجه است. این کانت شمس طالعه فن نهار موجود، لاکن نه شمس طالعه، نتیجه میگیریم فن نهار موجود. این کانت شمس طالعه فن نهار موجود قضیه اصله که قیاس رو از رو همین نامگذاری میکنیم، بهش میگیم شرط، چون شرطی متصل است قیاس میشه استثنایی اتصالی. اون لاکن قضیه استثناست، اون اصل این استثناست، اون فن نهار موجودانش میشه نتیجه. خب این میشه صورت قیاس. بعدم شرایطی برای این صورت داریم، شکل اول چه شرایطی داره، شکل دوم چه شرایطی داره تا آخر. اینا همه بحث از صورت قیاسه که اینو ما یه باب قرار میدیم. بعد وارد بحث در ماده قیاس میشیم. ماده قیاسگاه یقینیه، میگیم این رو ماده قرار بده برای قیاس برهانی. گاهی زنیه، میگیم این مقدمه رو که زنیه یعنی تصدیق ظنی بهش داری، این رو مقدمه قرار بده بر خطابه. یه وقت قضیه ایست که مسلم اندل خصمه، میگیم که اینو مقدمه قرار بده بر قیاس جدلی و هاکزا. که قیاس از نظر ماده به پنج قسم تقسیم میشه: برهان و خطابه و جدل و شعر و سفسطه، که سفسطه رو باز تقسیم میکنن به مغالطه و مشاقبه، که اینا حالا دیگه در جای خودش باید بیاد. ظاهرا من در جلسات قبل یه اشاره‌ای به این مسئله داشتم، فرق بین مغالطه و مشاقبه هم گفتم. نه، قیاس از قضایا درست میشه. قیاس عبارت است از ترکیب دو قضیه، که هیچ قضیه رو صغرا میگیم یا هیچ قضیه رو کبرا میگیم، و حاصل این قیاس نتیجه است. نتیجه جز قیاس نیست، اون صغرا و کبرا که مرکب از دو قضیه میشه اون قیاسه. اون سومین قضیه، اون رو بهش میگن حاصل قیاس، نتیجه قیاس. خود قیاس نیست، خود قیاس اون دو تا مقدمه است، دو تا قضیه است، که یکی صغرا نمیدیم میشه یکی کبرا. این دو تا رو وقتی با هم ترکیب میکنید قیاس درست میشه. پس قضایا مقدمه قیاسن، یعنی قضایا وقتی ترکیبی درشون رخ میده به نحو خاص با شرایط خاص قیاس تشکیل میشه.
موسیقی تصدیقی اعم از قیاس بود؟
بله، موسیقی تصدیقی اعم بود، ولی ما الان تمام حرفمون رو قیاسه، به تمثیل و استقرار توجهی نداریم. لذا در مثل تصدیقیشون فقط قیاس رو مطرح میکنه، ببینید اصلا استقرار و تمثیل نمیگه. اینا مثل اینکه جزء حواشی هن، جزء ملحقات هن، خیلی بهشون اهمیت داده نمیشه. یه باب مستقلی برای استقرار یا باب مستقلی برای تمثیل نداریم. بعد از اینکه قیاس رو توضیح میدیم، آخرش یه اشاره هم به استقرار و تمثیل میکنیم، که انهو اینا رو داخل در باب قیاس کردیم، اگرچه قیاس نیستند، ولی چون بهشون اهمیتی زیادی ندادیم برایشون یه باب مستقلی تشکیل ندادیم. خب پس پنج تا قیاس داریم، به لحاظ ماده شون با هم متفاوتن. صورت قیاس رو در یه باب بحث میکنیم، ماده قیاس رو در پنج باب بحث میکنیم، چون پنج قسمه، هر قسمش تو یک باب بحث میشه. خب صورت قیاس میشه چهارمین باب، ماده قیاس هم پنج تا بابه، به این چهار تا اضافه کنیم میشه نه تا باب. نه تا باب منطق رو ایشون اینطوری شمرده، سه تاش همینا چی شمردیم؟ یکی معرف، یکی مقدمه معرف، یکی مقدمه حجت. این سه تا، بعد خود حجت رو به لحاظ صورت چهارمی قرار دادیم و پنج تا دیگه حجت به لحاظ ماده شد نه تا باب. این تقسیمی است که ایشون میکنه. تو این تقسیم توجه میکنید که عکس و نقیض و اینها رو جز ابواب نمیاره. پنج تا باب برای قیاس به لحاظ ماده درست میکنه. ممکنه کسی بگه اصلا قیاس رو ما به لحاظ صورتش یک باب، به لحاظ مادهش یک باب میکنیم، وقت اون لاشار برای نه تا باب عکس و نقیض و اینها رو بشموره. خوبه که مراجعه کنید به رهبر خرد. رهبر خرد اگرچه کتابیست که جدیدن نوشته شده، ولی نویسندش چنان دقیق بوده که میشه کتاب ایشون رو مثل کتاب قدما حساب کرد، این جز کتاب مرجع به حساب بیاید. بسیار کتاب خوبیه، نویسندش هم بسیار آدم خبیه، فارسی هم نوشته، تمام این مباحثی هم که ما میخونیم اونجا هست. پا به پای کلاس هم باش پیش بیاید، ضرر نخواهید کرد. مؤلفش شهابی خراسانی، شیخ محمود ظاهر، محمود شهابی خراسانی. ایشون کتاب اشارات رو، متن اشارات رو تصحیح کرده، خوبم تصحیح کرده، خیلی هم مفیده برای کسانی که شرح اشارات میخونن، نسخه تصحیح شده ایشون خیلی خوبه. به دنبالش لباب الاشارات رو آورده که خلاصه فخر رازی از اشارات با قلم خود فخر رازی که دیگه اون سنگینی قلم ابن سینا رو نداره. این دو تا کتاب رو با همدیگه ایشون تصحیح کرده و دانشگاه مشهد چاپ کرده. ابتدا که اینو تصحیح کرد کتاب خونه دانشگاه آتیش گرفت و این کتاب سوخت. ایشون حوصله‌اش زیاد بود، نشست دو مرتبه تصحیح کرد با نسخه بدل‌های جدید و اینی که الان در اختیار ماست تصحیح دومشون، تصحیح اولش از نرفته. درباره کتاب شبارق هم همینطور گفته میشه. البته این قضیه لباب و اشارات اینا قضیه است خود شیخ محمود اول مقدمش نوشته، ولی در مورد شبارق احتمال داره که دیگران ساخته باشند، ولی در حسد معروف اینطوره که مرحوم لاهیجی شرح کاملی بر تجرید خواجه نوشت، همه 6 تا مقصد رو توضیح داد. چون می‌دونیم شبارق تقریبا بهترین کتاب کلامی شیعه است که الان 2 مقصدش به علاوه یه ذره از مقصد سومش موجوده، بقیهش موجود نیست. ایشون بار اول تمام 6 مقصد رو شرح کرد، حالا چقدر میشد خدا میدونه. بعد گفته میشه که اینو گذاشته بود تو خونه. خب قدیمی هم بعضی حیوانات رو تو خونه نگه میداشتن، از جمله حیوانی که نگه میداشتن گوسفند بود، گاو بود. بعد نقل میشه که این شبارقشون رو گاو خورده تمامشو، و ایشون 2 مرتبه شروع کرده به نوشتن شبارق. این بار دوم که نوشته دیگه عمرش کفاف نداده، تا آخر نرفته. و این از اینجا ما میفهمیم که چقدر حوصله‌اشون خوب زیاد بوده. گاهی یه کتاب آدم گم میکنه دیگه حوصله نداره دوباره بنویسه، اما اینا 2 مرتبه شروع کردن به نوشتن. بعد متکلم میشد ولی نشد. و رابعها باب القیاس، 4 باب از ابواب منطق باب قیاسه. لأن تعلیل بر اینه که چرا قیاس رو 4 حساب میکنیم و بعد هم چرا بقیه رو 5 تا 9 حساب میکنیم. همش مربوط به قیاس میشه، منتها صورت رو جدا کرده ایشون یه باب قرار داده، ماده ها رو هم جدا کرده 5 قرار داده. حالا این تعلیل تعلیل همینه که چرا این کار کردی. میگه چون قیاس هم صورت داره هم ماده داره، به لحاظ صورتش میشود 1 باب، به لحاظ مادهش چون 5 ماده داره میشه 5 باب. و رابعها باب القیاس، زیرا بحث از موصل، از خود موصل تصریحی نفس. آخه گفت 2 بحث داریم، یکی بحث از مقدمه موصل تصریحی داریم که اون گذشت، یه بحث از نفس موصل تصریحی یعنی خود موصل تصریحی داریم نه مقدمش. اون بحث از نفس موصل به 6 باب تقسیم میشه، 1 باب مال صورت، 5 باب مال ماده. لأن البس از خود موصل تصدیقی، نفس در اینجا به معنی خود یعنی معنی لغویشه، بس از خود موصل تصدیقی یا من حیث صورت جمله بعد یه خود جا میندازم و این ما من حیث الماده و یا از حیث ماده است. بحث در قیاس یا از حیث صورته یا از حیث ماده است. وقتی میگه از حیث صورته پسر شعرشو میاره و سوری یا بحث الموصل قیاسو، یعنی اون بخش سوری این بحث موصل موصل تصدیقی بخش سوریش قیاس نامیده میشه. چون بحث موصل 2 بخش داره، 1 بخش سوری داره 1 بخش مادی داره. سوری یا بحث الموصل تصدیقی یعنی اون بخش سوری این بحث قیاس نامیده می شود. این میشه 1 باب، میشه باب 4. و اما من حیث الماده، این حرف بر اون اما من حیث صورته که قبلا گفتم، بحث در موصل تصدیقی یا من حیث صورته یا من حیث الماده است. بعد که میگه من حیث الماده شعر رو میاره و بالبحث عن مدته بابا قسم مد مخفف ماده است که به ضرورت شعریه عرفش رو انداخته مد گفته و به بحث از ماده قیاس الباب و قسم یعنی باب قیاس دو مرتبه تقسیم می شود، یک بار به لحاظ صورت تقسیم شد، حالا و بالبحث عن مدتهی باب قیاس رو تقسیم می کنیم. این دفعه چون ماده پنج قسمه، باب قیاس رو به پنج قسم دیگه تقسیم می کنیم. ای یسیر و باب البحث عن الموصل التصدیقی به لحاظ ماده مقسمن لخمست ابواب، موصل بحث از موصل تصدیقی به لحاظ ماده مقسم می شود برای پنج باب، یعنی این بحث ما به پنج قسم تقسیم می کنیم. بحث از موصل تصدیقی من حیث الماده، بحث از موصل تصدیقی من حیث الصوره یه باب داشت، اما بحث از موصل تصدیقی من حیث الماده به پنج باب تقسیم میشه، یعنی مقسم میشه برای پنج باب. اسم هر بابی هم به اسم همون صناعتی که در اون باب مورد بحث قرار داده میشه نامیده میشه. مثلا صناعت برهان، بابی که در این باب که بحث از صناعت برهان میکنه به باب برهان نامیده میشه. مثلا یه صناعت، صناعت خطابه است، بابی که درباره خطابه بحث میکنه باب خطابه نامیده میشه و هاکذا بقیه. و بسم خمس من صناعات وسم، یعنی هر یک از این بابها یا این پنج تا باب به اسم پنج صنعت نامیده شده، همون اسمی که روی صنعت ها بوده روی بابی که در این صنعت بحث میکرده گذاشته شده، مثل باب برهان، باب خطابه الی آخره. کتاب ما نوشته الفه، من کتاب شما نمیدونم چی نوشته، کتاب الفه، کلمه حرف اول الی آخره و حرف آخر الی آخره رو برداشته الفه گذاشته. این کارا رو در خطای قدیم ما داشتیم که خلاصه می‌نوشتند. بعضی هم الف و لام و خه می‌نوشتند، اون هم همون الاخره بود. بعضی خلاصه تر می‌خواستن می‌نوشتن الف و هی می‌ذاشتن. فسار الجمی، یعنی همه ابواب منطق تسعه تا ابواب شد نه تا، چهار تا شو که قبلا شمردیم، پنج تا شم که مربوط به صناعات خمسه، مجموعه میشه نه تا. هازا یعنی این وجه ضبطی که من توضیح دادم و نه تا باب منطق رو درش آوردم با توجه به متن بود، مع رعایت المسجب المتن، خواستم مطلب رو طوری بگم که متنم توی گفته هم بیاد، خواستم شرحمو با متن ممزوج کنم. خب بالاخره وقتی ممزوج میشه شرح با متن یه اخلاقی پیدا میکنه، یه خورده ممکنه مثلا شما لازم باشه تعبیر رو عوض کنید، اون سلیس و ربون بودن از بین میره. ایشون میفهمد اما حالا میخوام همین نه باب رو در یه بیان ضبطی بیارم بدون مزج با متن تا یه خورده آسان تر بشه. پس وجه ضبطی میخواد ذکر بکنه که به قول خودش مختصر تره. هازا مع رعایت المزج بالمتن، اینی که من بیان کردم با ملاحظه کردن ممزود شدن مطلب با متن بود که خواستم یه شرح مزجی درست کنم که متن پیش بیاد. ولی حالا اگه بخوام از متن بگذاریم، و طول اخصر این است که بحث فیهه، یعنی بحث در منطق، یا از موصل است یا از مقدمات موصل، این شد دوتا. اگه یادتون باشه ایشون به صورت مختصر اول گفت یا بحث از موصل است یا مقدمات مسلم یا تصور یا تصدیقی، بعد وارد شد نه باب منطق و شمول. حالا اینجا هم همین کارو میکنه، اول میگه یا مسلم تصدیقی یا مسلم تصوری یا مقدماتش، بعد شروع میکنه به شمردن نه باب. میگه که بحث در منطق یا از مسلم است یا از مقدماتش، و مسلم یا تصوری یا تصدیقی. تا اینجا اون مقدمه بحثو میگه، از فل بحث شروع میکنه به شمردن ابواب نهگانه منطق. اونجا هم با فا همین کارو کرد، گفت فتسعت و ابوابه فستبصری، فتسعتون ابوابه فستبصری، اونجا با فا آورد. اینجا هم همین کار داره میکنه، فل بحث از خود موصل تصوری باب حدود و رسوم است که توضیح دادیم، بحث از مقدمات موصل تصوری باب کلیات خمس است، این شد دوتا، بحث از مقدمات موصل تصدیقی باب قضایه است، این شد ستا، بحث از خود موصل تصدیقی اما من حیث و صورتی باب قیاس است، میشه چهارتا، و اما از حیث مادش پنج باب، پنج باب است، فاول ابواب الخمسه و صناعات الخمس، ابواب پنجانه است برای پنج تا صنعت که میشه پنج تا باب. اون چهارتا رو با این پنج تا زمین میکنید میشه نه تا. پس در اون وقتی که مزج با متن داشت، ایشون ابتدا گفت بحث ما چهار تاست، یا موصل تصدیقی یا مقدمش، یا موصل تصوری یا مقدمش، بعد با فای تفریه گفت پس ابواب میشه نه تا. اینجا هم که خواست وجه اقصر بیان کنه، بازم همین کار کرد، گفت یا بحث ما از موصل تصوری است یا موصل تصدیقی یا مقدماتش، بعد که اینو گفت وارد بحث شد، بعد نه تا باب رو شمرد، منتها نه تا باب رو به طور خلاصه تر شمرد، چون دیگه احتیاج به این نداشت که با متن ممزوجش کنه. بحث در قسمت که یکی از رؤوس سمانیه بود تموم شد، حالا میخواد ایشون وارد مقصود، یعنی وارد مباحث منطقی بشه. این فرماد بعد الفراق عن المقدمه شرعنا فی المقصوده فقلنا، وارد مقصود شدیم و که مقصود ما نوشتن منطق بود، وارد مقصود شدیم فقلنا، شنشلمونه برای جلسه بعد.